أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه وعجل الله فرجه، واللعن على أعدائهم أجمعين. پروردگار حکیم ودود شکور، این عالم را برای بندگانش مدرسه آفریده، مزرعه آفریده، متجر و تجارتخانه آفریده و محل مسابقه و امتحان. در قرآن شریف هم آیاتی به این معنا دلالت دارد. فرمود خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند مرگ را خلق کرده. مرگ موجود است، مرگ در تعقیب ماست، دیر یا زود ما رو میگیره. هیچ کسی قدرت فرار از مرگ را زیر این آسمان پیدا نکرده. دیر یا زود، در وقتی که خدا معین کرده، مرگ گلوی ما را فشار میده و ما را از این نشأه منتقل میکنه به نشأه دیگر. و خداوند متعال برای اینکه ما مرگ را یک حقیقت عینی خارجی باور کنیم، فرمود خلق الموت. خداوند مرگ را خلق کرده. مرگ مخلوق، مرگ هست. ول حیات، خدایی که آفریدگار مرگ است، آفریدگار حیات هم اوست. او هم حیات را آفریده، هم مرگ را آفریده. هر دو هم برای ماست. چرا خدا ما را بین حیات و مرگ قرار داده؟ یه طرفمون مرگ که مخلوق خداست، یه طرفمون حیات که مخلوق خداست. خدای متعال می‌فرماید لیبلوکم. مقصود ما از این که شما را مبتلا به حیات میکنیم، مبتلا به مرگ میکنیم، برای اینه که امتحان بدید شما. لیبلوکم، تا شما را بیازماید. امتحان منافع داره، حکمت ها داره. یکی از حکمت های امتحان ساخته شدن انسانه. بچه ای که بناس امتحان بده زحمت میکشه، تفریحاتش رو کنار میگذاره، رفت آمدش رو کنترل میکنه. اما بچه ای که بیکاره، مدرسه نداره، امتحان نداره، او عین خیالش نیست، همه جا تضییع عمر میکنه، نگرانی هم نداره. بنابراین اینکه خدا میگه شما در حال امتحان هستید، برای اینکه ما جدی باشیم، نکنه تو امتحانات مردود بشیم، نکنه در امتحان ما سرفکندگی داشته باشیم. نکته دومی که در امتحانات الهی وجود داره، لتو غربلون غربله و لتو بلبلون بلبله حتی تعود اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم. امتحان بالا پایین میکنه، اینقدر بالا پایین میکنه که هر کسی در جای خودش قرار بگیره. همه ادعا میکنن ما فلان کار از ما ساخته است، ولی به حک میزنن ببینن این کار هست یا این کار نیست. افا حسبتم، آیا شما گمان کردید؟ ان تقول و آمنا، افا حسب الناس ان یقول و آمنا و هم لا یفتنون، آیا گمان کردند ادعا کنند مؤمنند؟ به ادعا خدا به اینا نمره میده؟ امتحانشون نمی کنه؟ پروردگار متعال برای اینکه مشخص بشه مدعی حقیقت داره یا ادعای بی حقیقت، محک میزنه، امتحان میکنه. نکته دیگری که در امتحان هست، امتحان الهی گوهرهای مستعد را قابل عرضه به بازار میکنه. این طلا را تا آب نکنند قالب گیری نمیشه باش کرد. این رو روی آتش میگذارن، ذوبش میکنن، قالب ها را آماده کردن به صورت گردنبند، گوشواره، دستبند در میارن، پشت ویترین میگذارن، به قیمت بالا به فروش میره. اما طلای خام اینجور در ویترین نمیگذارن، مشتری پسند نیست. خدا همین کالا بهترین کالای عالم است. لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را ارزشی خلق کردیم. چون ارزشی هست باید قالب ملک به خودش بگیره. این قالب گیری نمیشه مگر اینکه در این امتحانات نرم بشه و بشود این رو تو قالب انبیا اولیا الهی ریخت. طلا تا چکش نخوره ارزش واقعی خودش رو پیدا نمیکنه. هم حرارت میبینه، هم چکش میخوره، هم قالب درش اثر میگذاره، میشود مشتری پسند. خدای متعال هم بندگان خودش رو در این بوته آزمایش هم آبش میکنه، هم تحت فشار قرار میده، تا اینکه ملائکه ببینن چقدر بشر بالاتر از ملک رفته. تا این امتحانات رو نده، اعتبار و ارزشی که باید پیدا بکنه اون رو پیدا نمیکنه. نکته دیگر اینه که اگر بشر امتحان نشود، روز قیامت همه از خدا طلبکارند. میگن من با حر بن یزید ریاحی چه فرق دارم؟ چرا او هم درجه امام حسین شده، من اینجا موندم؟ وقتی امتحان پیش میاد، حر پشت و پا زد به دنیای حرام، به قدرت بزرگ، از همه چیزش گذشت و این در تاریخ ثبت شد. این آزمایشگاهه، در آزمایشگاه تو این امتحان او باطنش رو ظاهر کرد. ولی شمر حرامزاده لعنت الله علیه عاقبت به شر شد، حر عاقبت به خیر شد، ولی شمر عاقبت به شر شد. شمر در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین بود، با معاویه می جنگید به لف امیرالمؤمنین. اگر اونجا کشته شده بود کنار عمار بود، جز شهدا بود. ولی تو امتحانات معلوم شد که باطن اون نیست، باید بماند با قاتل حضرت حسین ابن علی بشود. این امتحانات هم هشدار برای ما، امروز خوبم، امروز رفیق خوب دارم، امروز انقلابیم، امروز با شهدا و ارمغانهای خون شهدا من خوبم، امروز رو نبین. شاهنامه آخرش خوشه، جوجه رو آخر پاییز میشمارن. در این امتحانات، خب انواع امتحانات در این 43 سال مردم ما رو تحت فشار قرار داده. امتحان ناامنی داخلی بوده، این خلقها، خلق ترکمن، خلق بلوچ، خلق مسلمان و خلقهای دیگری که اجنبی های اسم درست کردند، هم تو همه استانها شبکه ای ناامنی ایجاد کردند. خدا کمک کرد این آتش فتنه رو خاموش کرد. بعد جنگ جهانی رو بر ما تحمیل کردن. 8 سال ایران تازه مستقل شده در یک طرف بود، قدرت‌های بزرگ اتمی و ثروت‌های قارونی عربی همه یک جا به جنگ ایران اومدن. چه امتحانی و نتیجه این امتحان، چه عزتی، چه قدرتی، چه جلالی، چه شهدایی، چه معنویتی، چه نورانیتی، چه دانشگاهی بود، چه آزمایشگاه عظیم بی نظیری در تاریخ بشر بود. این امتحان جنگ مردم ما را برجسته کرد، استعدادها را شکوفا کرد، جوانهای ما را در مدت کوتاهی به جایی رسید که سالکین 60 ساله ما با سیر و سلوکشون به اونجا نرسیدند که جوانهای جبهه ما در یک شب عارفانه به مقصد اعلی دست پیدا کردند. اما این جهاد، جهاد اصغر بود. به دنبالش این فتنه ها و سخت‌ترینش امروز است که این مسئله گرانی بعضی ها کم میارن، شروع میکنن به نق زدن. عوض تشکر از کسانی که زحمت میکشن، شب و روز ندارن، شروع میکنن به اینا بد و بیرا گفتن. و این کفران نعمت در رو باز نمیکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت، نعمتت افزون کند. این دولت در این 1 سال آیا کاری بلد بوده بکنه و نکرده؟ میشده کاری بکنه نکرده؟ خب یه جراحی بزرگی پیش اومده که در 40 سال هیچ دولتی جرأت این جراحی رو نداشت و خزانه هم خالی بوده، بدهی هم الا ماشاءالله بوده. در این حال، در این 1 سال روابط بین المللی ما یک برجستگی جدیدی داره، رویش جدیدی داره. آقای رئیسی میگفته که رئیس جمهور قزاقستان به من گفت شما ابرقدرتی. قزاقستان جزء کشورهای کشاورزی و متمکنم هست. گفتم چطور ما ابرقدرتیم؟ گفت زیر این آسمان امریکا فقط از شما حساب میبره. اینا شب و روز رصد میکنن که رهبر شما چی میگه، شما موضعتون چجوریه. از هیچ قدرتی به اندازه ایران امریکا امروز حساب نمیبره. ما ابرقدرتیم که هم کشور خودمون رو نجات دادیم، هم سوریه رو نجات دادیم از تجزیه شدن، هم عراق رو نجات دادیم، خطر داعش رو از سر بشریت، شهید سلیمانی ما، شهدای ایران ما، انقلاب ما تونست برطرف بکنه. در اوج گرانی ها و فشار تحریم، این امنیت مثل زدنی، این اقتدار، این پیشرفت های علمی، انسان برجسته آن است که نعمت را می‌بیند و شکر نعمت را به جا می‌آورد، نسبت به کمبودها و نبودها هم در مقایسه قضاوت می‌کند، نه اینکه فضا را تاریک می‌کند، کابوس یأس را تبلیغ می‌کند. فرمود اذهبوا و تخصصوا من یوسف و اخی و لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. در سوره مبارکه یوسف از قول یعقوب به پیغمبر، 40 سال یوسفشون مفقود الاثره، بعد از 40 سال قحطی اومده، گرسنگی اومده، گرانی اومده، در به در کرده، پریشان کرده، هیچ کسی آهی نداره، نا نداره. تو این شرایط یعقوب به بچه هاش میگه برید سراغ یوسف رو بگیرید. هیچ اثری، خبری در این 40 سال از یوسف نبوده، ولی میگه برخیزید، ننشینید، وقت نشستن نیست. آدم امیدوار زانو بغل نمی کنه، دنبال گم شدهش میره. شما هم پاشید دنبال گم شدهتون برید. ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا ناامید نباشید. چرا؟ برای اینکه انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. یأس مال کفاره. مؤمنی که خدا داره و معتقد است که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست. خدا که بن‌بست نداره که. من یتق الله یجعل له مخرجا. شما تقوا داشته باشید، من در بستر خودم باز میکنم. خدا خودش در قرآن این وعده رو داده. تقوا، تقوا، تقوا. هوای هم رو داشته باشید، دست هم رو بگیرید، پای هم رو نگیرید. به خدمتگزار، به عنوان خدمتگزار احترام کنید، اکرام کنید، قدردانی بکنید، کمکش بکنید. نه کسی که شب و روز نداره یه تنه ایم بهش بزنید، یه زخم زبان و ملامت هم دشمن شادش بکنید. اینا امتحان الهیه. امتحان ادعی رو بالا میبره، ادعی رو پایین میاره. و در این بالا پایین کردن عدل الهی اجرا میشه. عدل چیه؟ عدل اینه که یدع الاشیاء مواضعها، هر چیزی در جای خودش قرار میگیره. بنابراین امتحان الهی هم عدل است، هم حکمت است، هم موجب ترقی است، هم برای گوهرهای سوس عنصر موجب سقوط است، ظهور باطن هاست و توجیه بهشت برای بهشتیان و جهنم برای جهنمیان. بدون امتحان کسی رو جهنم ببرن عدل نیست، کسی رو بهشتم ببرن عدل نیست. فضل هست ولی عدل نیست. خدای متعال عدلش با احسان همراهه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تتقون. به این جهاد تبیینی که نایب امام زمانمون چهره قداست نورانی پدیده استثنایی عصر ما بعد از امام راه رضوان الله تعالی علیه، از همه توقع داره که ابهام زدائی کنیم، نذاریم دشمن ما را در مقابل هم قرار بده، هر کسی رو یه جوری پرش بکنه، فضا رو تاریک نشون بده، همه ما رو افسرده کنه. آدم افسرده حوصله نداره، آدم بی حوصله نمیتونه با زن و بچه‌ش هم درست صرف بزنه. و این مشکلات خانوادگی منشأش همین فشارهای روحی است که به آدم تلقین میکنن. شیطان کارش اینه، کارش ایجاد یأس، ایجاد بغضا هست، ایجاد اختلاف هست و تسلط دشمن بر ماست. ولی خون شهدای ما ما را دعوت به امید میکنه. امام زمان ما خوشنودیش به اینه که ما با امید خدا و با اتکاء به ولایت حضرت حجت ارواح نافدا خودمون رو بی صاحب ندونیم و بدونیم که ما در کشتی نوح نشستیم، کشتی اهل بیت ما را داره میبره. عالم را طوفان بگیرد، بر اونایی که در کشتی نوحن باکی نیست. لذا امتحانات الهی رو جدی بگیریم، در سخن گفتنمون رفوزگی نداشته باشیم، در نگاهمون، در تعاملمون، در شکر نعمتهامون، در مهربانی به یک دیگرمون، در ایجاد اشتغال، باز کردن گره ها و نهایتاً از این فرصت عزاداری امام حسین علیه السلام. 2 سال کرونا بود، نمیشد جمع شد، خدا کرونا رو برده که ما بتونیم حق مجالس امام حسین علیه السلام را ادا کنیم و خدای متعال بهره و ثواب و پاداشی که برای محبت امام حسین، گریه بر امام حسین، عزاداری امام حسین علیه السلام مقرر کرده، محیر العقول، یک قطره اشک بر حضرت سید الشهدا دریاهای آتش جهنم را خاموش میکنه. ان للحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. خدا در دل مؤمنان نسبت به حضرت سید الشهدا یک شعله عشقی قرار داده که حرارت این محبت خاموشی نداره. آدم پدرش میمیره، بعد از 1 سال یادش میره، وقتی هم یادش میاد گریهش نمیگیره که. اما این امام حسین قرن هاست همه سال مردم جمع میشن، هر سال میبینی دل نسبت به امام حسین رقیق‌تر شده. نمیشه این رشته، این رشته محبت از امام حسین علیه السلام قابل انقطاع نیست. و این لطف خداست، احسان خداست که خدا به ما امام حسین داده است. فرمود من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه. کسی به امام حسین گریه کند یا بر امام حسین بگریاند یا نه خودشو شبیه گریه کنها کنه، تباکی کنه، خدا بهش رو بر او واجب میکنه. امروز روز 3 ساله امام حسینه. من خودم نمک خورده این 3 ساله هم بابول عواجه، خودم حاجت گرفتم. دلها رو ببریم به خرابی شام. خدا رحمت کند. یه های قریشی بود، نماینده بعثه بود در سوریه. ما لبنان رفته بودیم برای تبلیغ، موقع برگشتن بچه های حزب الله آوردن. یه های قریش شما در دل شب در حرم حضرت رقیه رو باز کردن، ما رفتیم کنار زری کوچه. عرض کردم بی بی جان اینجا خرابه بود، هر جا پای کوچیکه تو رو گذاشتی آباد کردی. او پای کوچولو تو به دل خراب منم بذار، شاید آباد بشه. من اونجای مرحوم میگفت که این حضرت رقیه فاطمه کوچولو هست، میگن خیلی شبیه مادرش بوده، مثل بی بی عرب بزنده، مثل بی بی را میرمزه. امام حسین خیلی دوزش میداشت. خیلی بابایی بود. چهل منزل اسارت کشید، از محمل افتاد، تو بیابونا دوید، پای کوچولو با خار بیابان خونین شده بود، گریه میکرد، سیلی میخورد. بابا میگفت تا زیانش میزدن، این خطر زده بودن، بدن کبود بود مثل مادر جزد زهرا، بدنش سیاه شده بود، یاس کبود بود. اما یه بار گله نکرد، نگو به امه جان آبلهای پام آفیده، نگو جای تا زیانه ها درد داره. تنها یه خواسته داشت، میگو امه بابام کی میاد. از بس سراغ بابا رو گرفت، در خرابه شام باباش اومد، اما با پالای اومد، با زر اومد. این سه ساله وقتی رو پوش رو کنار زد، دید گم شدهش داخل این طبقه، میگن بی اختیار بلند شد، با این دستای کوچولوش سر خونین رو برداشت، گذاشت رو دامنش. ابتا بابای من، فکر میکردم با پا بیای بغلم بگیری، فکر نکرده بودم با سر بیای دخترت تو رو بغل بگیره. بابای من خیلی درد دارم، تا حال به کسی نگفتم، اما حالا که تو رو دیدم، دیدم درد تو بیشتر از دخترته. بابا بابا من نمیگم، تو برا من درداتو بگو. ابتا بابا جونم، من لذی قطع مریدش. بابا میبینم رگای گردن تو بوده، کدوم ظالم این رگ ها رو قطع کرد؟ من الذی خضب شیبتک. بابای من چرا مؤذنت خونینه؟ هی گفت و گفت، یه وقت دیدن بلبل خاموش شد. امان از دل زینب چی کشید؟ اومد از جلو، دید از سر یک طرف، سه ساله یک لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به سوز دل زینب کبرا در خرابه شام، اون حالت انکسار این سه ساله که وجودش مملو و از محبت پدر بود، خیلی زود بود که سایه پدر بر سرش نباشه، خدایا به این رنج هایی که برای اسلام تحمل کرده اند قسمت می‌دهیم، امام زمانمون رو برسان، این مملکت امام زمان رو دشمن شاد نکن، مشکلات اقتصادی فرهنگی این کشور را به این باب الهوایج سه ساله برطرف بفرما، مریض های مورد نظر به این باب الهوایج شفای عاجل مرحمت بفرما، نعمت هایی که به ما دادی توفیق شکرش رو بده، عاقبت امرمون رو به شهادت ختم بفرما، امام و شهدا و گذشتگانمون شاد بفرما، سایه پربرکت رهبر خوبمون رو مستدام بدار، حوائج این جمع حاجات ملتمسین برآورده بفرما، موانع خدمت بر طرف بگردان، دلها را به هم دیگر گرم و مهربان قرار بده، شر شیاطین روزگار را به خودشون برگردان، استکبار امریکا، صهیونیستا، وهابیت، نفوذی‌ها، جاسوس‌های ناشناخته، خیانتکارهای نفوذی، خدایا همه‌شون رو نابود بفرما، شرشون رو به خودشون و اربابانشون برگردان، زیارت حرمین شریفین، اعتاب عالیات، زیارت آقامون علی ابن مصر رضا نصیب همه آرزومندان به این جمع بگردان. غفر الله لنا و لکم.